ورع و پرهیز از گناه، مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 25، 47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این ماه مبارک رمضان توفیق داشتیم درباره مهمترین ادب ماه رمضان، یعنی ورع از محارم الهی، با هم گفتگو کنیم. ورع یعنی فاصله گرفتن از گناه، حتی به خاطر اینکه انسان مبادا دچار گناه بشه، از کارهای شبهناک، از اموال شبهناک هم پرهیز بکنه. آدم تردید داره آیا گناه هست یا نه، از اون هم فاصله بگیره. این پیامبر گرامی اسلام بود که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان افضل اعمال در این ماه عزیز و نورانی فاصله گرفتن از گناه رو توصیه فرمودن. چون ما در کل زندگیمون به فاصله گرفتن از گناه نیازمند هستیم اساساً، و آنچنان که در روایات اوائل بحث مرور کردیم، به اندازه ورع هر کسی عباداتشو قبول میکنن، کاراشو قبول میکنن، براش احترام و شخصیتی نزد خداوند متعال قائلن. آدم نوعاً پرهیزکاریه، آدم نوعاً فاصله بگیر از گناهه. اینقدر این آدم ها پیش خدا عزیزن که اصلاً من میخوام بگم که خدا خیلی از خطاهای اینا رو ندیده میگیره، تو هوا میبخشه، حمایت های خاصه خودش رو به سوی اینجور آدم ها روانه میکنه. برخی از کاستی هایی که تو زندگیشون براشون پیش بیاد، انگار خدا یه جورایی به خودش واجب میدونه اینا رو مورد حمایت خودش قرار بده. کسانی که اهل ورع هستن رمضان رو با خودشون میبرن. کسانی که اهل فاصله گرفتن از گناه هستن، حساسیت داره نسبت به گناه، بعدش میاد، بازی در نمیاره، منفعلانه گناه ترک نمی کنه، فعالانه گناه ترک می کنه، می گرده ببینه چی بده براش ازش فاصله بگیره، نه بنشینه ببینه در بین بدی ها کدومشو می تونه احیانا ترک بکنه. یه همچی آدم هایی همیشه در ضیافت حضرت حقن، همیشه مهمان خاص پروردگار هستن. اینا ماه رمضان فقط خصوصی تر میشن برای خدا، مهمونیشون اختصاصی تر میشه، ولی بقیه اوقات هم کم مهمان خداوند متعال نیستن، بقیه اوقات هم کم در ضیافت حضرت حق نیستن. به واسطه این موضوع که ورع هم اساساً عامل اصلی مقبولیت انسان نزد خداوند متعاله، و هم به دلیل اینکه ورع بهترین ادب ماه رمضانه، و هم به این دلیل که ترک گناه اساساً مهمتر از انجام کار خوبه، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، و ما برای همه زندگیمون باز به موضوع ترک گناه باید بپردازیم و براش انگیزه جمع کنیم برای خودمون، طبیعتاً ما ماه رمضانمون رو در این موضوع سپری کردیم و گفتگوی خودمون رو برای ساختن انگیزه و انگیزه های متنوع و در سطوح مختلف برای ترک گناه قرار دادیم. نکته خیلی حساسی که در توضیح در این آخرین روز خدمت سروران خودم باید عرض بکنم اینه، حالا به فهرستی از مباحث گذشته هم بخوایم برگردیم که طولانی میشه، نکته بسیار مهم این است که ماها در مسیر حرکت به سوی حق در یه وضعیتی هستیم که اون کمال مطلوب، اون نقطه آرمانی خودمون رو نمیبینیم به سمتش کشیده بشیم. این رو در خلال یکی از استدلالها هم قبلا عرض کردم که طبیعی ترک گناه سخت باشه، چون ترک گناه میخواد از آثار بدی در اون قله ها جلوگیری کنه، ما که اونجا رو نمیبینیم که این داره چی کار میکنه برای اونجا، لذا انگیزه به سختی انسان پیدا میکنه برای ترک گناه. اما این نکته رو، این که ما نمیبینیم اون قله رو، به این دلیل امروز دارم عرض میکنم، چون اون قله رو نمیبینیم، چون اون قله جاذبهش فعال نیست در وجود ما، بی تعارف باید بگم حب الله اینقدر فعال نیست ما رو با یک کششی به سمت خودش بکشه، محبت به تقرب الالله و نزدیک شدن به حضرت حق توی وضعیتی نیست تو ما که بدونیم داریم کجا میریم و اون نقطه چقدر لذت بخش باشه برای ما. واقع مطلب این استش که روزهای اول در ابتدای مسیر ما با ایمان خودمون باید بیشتر به کوشش بپردازیم تا اینکه بخوایم با کشش به سوی خدا حرکت کنیم. ما در اول مسیر شمشیر رو به دست میگیریم، مبارزه میکنیم با بندها رو پاره میکنیم، بندهایی که به صورت طبیعی ما رو میکشن. هرچی این بندها رو گسستی، واقعیت قصه اینه ها، حالا این دیگه آدم بخواد خوشش هم نیاد یا خوشش هم بیاد یا هی با هزار تا تعبیر عرفانی و معنوی و حبی دیگه بخواد این واقعیت رو ماسمالی بکنه، اون دیگه میل خودش، هر کسی میخواد هر کاری بکنه، ولی این واقعیتش، من توی بیابون گیر کردم، به بند میخوان بکشن منو، من باید مبارزه کنم این بندها رو پاره کنم. فعلا کار من بریدن این بندهاست، مبارزه با این تنابهاست که منو نبندن. بعد کم کم این بندها رو که بریدم، مبارزه کردم، یه حبل الله المتینی از عرش به سوی من خواهد آمد، من خودم رو میتونم به اون ببندم و منو بکشه بالا. از اولش اینجوری نیستش که از اون بالا یه تنابی به سوی شما بفرستن، این تناب شما به کمرت ببندی از بین بلاها اینجوری نجات پیدا کنی. وضعیت اون نیست، اینه. من به یه عشقی که از بالا هم کشیده نمیشم آنچنان، شمشیر رو برمیدارم، به بریدن میپردازم، خستم نمیشم، با تکیه به عقل خودم، با تکیه به ایمان خودم، با تکیه به فطرت خودم، آقا من خبر دارم یه جای قشنگی بناس برم، ندیدم، یه کس نازنینی میخواد منو تحویل بگیره، او رو هم ندیدم، یک حس دوست داشتنی میخواد به من مهربانی های خاص بکنه، مهربانی هاشم نچشیدم. آقا تو که هیچی ندیدی، تو که همش از اونجایی صحبت میکنی که هیچی نچشیدی، این واقعیته. هر که هرچی دیگه بهتون میگه یک کمی خالی بندی داره، آقا به عشق خدا بلند شو نماز بخون، یک کمی خالی بندی داره. کجا بود عشق خدا عزیز من؟ حضرت امام فرمود که اگه جهنم نبود ما دو رکعت هم نماز نمیخوندیم. به خودشون هم متواضعانه البته اشاره داشتن. مردم میبینید شب قدر میرن در خونه خدا، خب زاکران اهل بیت هم ممکنه بخوان تحویل بگیرن مهمانان خدا رو، میگن آی عاشقان حضرت حق، کجا عشق حضرت حق؟ اومده با زندگیش میبینه سال بعد فلج میشه، دارن مقدراتشو میبندن، بودجه سال بعدشو تامین بکنه، اگه شب قدر فقط شب مغفرت بود جمعیت اینقدر شلوغ نمیشد. من به ایمان مردممون بی احترامی نمیخوام بکنم، ولی بالاخره خودمونیم دیگه، داریم با هم صحبت میکنیم. و الا مواقعی هست که برای طلب مغفرت مواقع بسیار ویژه‌ایه، ولی اونجور بها داده نمیشه. آقا اول حرکت مبارزه است، یه مدتی مبارزه میکنی، کمکم فوری برات نمیرسه. اگر فرزند مادر هستی، همه فرزند مادر هستن، من اصطلاح بچه ننه رو دارم ترجمه میکنم، مؤدبانه‌شو میگم، اگر فرزند مادر هستی این اول راه تو بریدی، هی شمشیر میزنی، هی منتظری کی بود الان از کدومی که فرشته ها بود، بالی صدای بال زدن من شنیدم اینجا، جبرئیل بود، اسرافیل بود، کی بود اومد تو چی کار کردی؟ اینا من یکی دو تا بند و پاره کردم، حالا بزن فعلا. خیلی ها هستن اول منتظر فرشته الهی هستن، و البته اول فرشته الهی رو هم که میبینن عزراییله که دیگه اون موقع کار تموم شده. نه اول نه بناس یاری خاصی به تو برسه، اول نه بناس لذت خاص معنوی به تو برسه، اول نه بناس محبت فوق‌العاده‌ای به تو برسه، اول مبارزه است. آقا هر کی اومد توی مطب و درمانگاه معنوی در محضر اولیاء خدا، فرشته ها که ویزیت میدن یا معاینه های اولیه رو انجام میدن، اولین سوالی که میکنن حال عمومی بیمار رو میخوان بپرسن، تو در حال مبارزه با چه در گناهایی هستی الان؟ چیا رو داری باش میجنگی؟ کدوم بدی هاست؟ چند تا بدی ترک کردی؟ اول نمیپرسن، این مال اول راهه. به چه عشقی؟ نه بگو با چه عقلی، البته با چه عشقی هم، به چه عشقی هم هیچ فرق نمی کنه با به چه عقلی. عشق داشته باش که روزی عاشق بشوی، عشق داشته باش که روزی معشوقی به نام رب العالمین پیدا کنی، عشق داشته باش به این که روزی عاشق امام زمان بشی، عشق داشته باش که روزی امام زمان معشوق تو باشه، عشق داشته باش که روزی معشوق تو ببینی در اوج محبت، عشق داشته باش. ولی همش عشقه، ولی اون عشقه نیست، هنوز از اون عشقه خبری نیست، عشق به خدا، عشق به اهل بیت، عشق به هنوز نیست، صبر کن فعلا. من عشق داشته باشم عاشق بشم؟ نه خیر، هر موقع ما عاشق شدیم میایم جناب عالی کی باشیم؟ فرشته ها رو خدا عاشق آفرید، یعنی بالفعل بود هر چه درشون قرار داد، ولی به تو گفت چی؟ علم الآدم الاسماء. من چیکار کردم؟ اسماء رو به آدم یاد دادم، من به این آگاهی دادم، به اضافه یه عشق با واسطه، دوست داره دوست هم داشته باشه، دوست داره یه دوستی خیلی قشنگ داشته باشه، دوست داره یه محبوب خیلی ناز داشته باشه، ولی هنوز هیچ کمشو پیدا نکرده. بلفعلا بلفل پیدا کرده بودی که لایق بهشت نبودی، که تو فرشته بودی، انسان لایق بهشته. لذا در اول حرکت هیچ حرکتی انجام نمیدیم جز مبارزه با گناه. مبارزه با گناه رو به قول معروف، به قول این برنامه‌ریزان استراتژیک، راهبرد دوران اولیه مبارزه خودت باید تلقی بکنی. این راهبرد وقتی محقق شد، بعد صحنه‌های دیگری هم جلو میاد، بعدها هم اجتناب و سیئات باز هم اولا من اکتساب الحسنات، ولی اونجا یه حالت دیگه ای پیدا میکنه، یه فضای دیگه ای پیدا میکنه. پس دوران اول حرکت به سوی خدا اولویت با مبارزه با سیئات، مبارزه با سیئات هم بدون اون عشق نهایی بالفعل، یادمون باش پیشو به تن خودمون بمالیم. الان امشب اذان بگن، دستای شیطان ملعون باز میشه و تو از میهمانی خدا آرام آرام خارج میشی. البته تا فردا صبح هیچ کس به شما بفرمایید بیرون نمیگه، ولی یه جوریه دیگه، تا نماز عید فطر هم انشالله اقامه بشه و برنامه این که من برای خودم دارم این نیست که نقشه بکشم که کی عاشق خدا بشم، به عشق خدا چه حرکت‌هایی انجام بدم. برنامه‌ای که برای خودم دارم اینه که سرمو بنزم پایین مبارزه کنم، هی سرمو بالا نگیرم به اون تناب حبل الله المتین که از عرش بناس بیاد منو نجات بده از این مخمصه نگاه کنم. فعلا تو تنابا رو ببر، اونجا با هلیکوپتر بالا وایسادن، تنابشون هم آماده است. یه سری این برش ها رو که کامل انجام دادی کم کم میان به تو نزدیک میشن. تو فعلا سرتو بالا نگیر، منتظر نزول فرشتگان آسمانی باش. فعلا درگیری برای ترک گناه، اینو هر کی توجه بکنه و خدا تو دل هر کی بندازه برد کرده. بر اساس این سیاست اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، بریم برای خودمون دلیل جمع کنیم که گناه ترک بکنیم. کم کم یک وضع قشنگی پیش میاد. یک کمی هم از اون مرحله دوم بگم. کسانی که خسته میشن تو درگیری با دنیا، کسانی که تو این مبارزه به نفس نفس زدن میفتن، کسانی که ضعف برشون غلبه میکنه بر بازوهاشون در این بریدنها، در این که دست و پای این اختاپوس هشت بار رو پا رو که بهشون مثلا گیر داده ببرن، اذیت میشن توی این مبارزه. کم کم توی این مبارزه مثلا آزردگیشون زیاد میشه، کم کم از جانب خداوند متعال یه محبتی به اونها داده میشه، یه انسی به خدا پیدا میکنن. وقتی چیزی که یه عمری دنبالش میگشتن میگفتن اون چجوریه، اونو شهود میکنن. حب الله چجوریه که لذتش از دنیا بیشتره؟ یعنی میخواد فکر بکنی با مثلا بگردی دنبال یه نمونه، باید تجربهش کنی. بعد از یه مدتی مبارزه با گناه این تجربه ته دل آدم پدید میاد، یه احساس قشنگ نورانی، مثل احساسی که آدم ها هنگام وداع با ماه مبارک رمضان دارن. موقعی که ما رو دارن از ماه مبارک رمضان بیرون میکنن، چه دلگرفتگی نصیب آدم میشه، چقدر قشنگ آدم، خصوصا تو همین لحظات غروب که دلم هم نمیاد زیاد براتون حرف بزنم، حال حرف زدنم ندارم، چقدر آدم دوست داره یه گوشهی بنشینه به این ماه رمضان نگاه کنه، با یه دلگرفتگی خداحافظی بکنه با ماه رمضان. این محبت از کجا اومد؟ خیلی ها اول ماه رمضان فکر می کردن که آخر ماه رمضان، ماه رمضان عشق اینا رو در بیاره، فکرشون نمی گفتن. می گفتن خب خیلی خوبه ماه رمضان اومدیم اینا، با یه لبخندی این آشنایی رو شروع کردن، ولی این خداحافظی بعد از آشنایی یک ماه رو، بعد از انس و معیت یک ماه رو با عشق و آه و ناله سپری میکنن. این از کجا اومد؟ دیدی خودش یه دفعی کم کم در دل پدید اومد. دو تا دعا داریم، این دو تا دعا رو شما به من بگید کدوم اولیت دارن. یکی این که به خدا بگیم اللهم اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدایا محبت دنیا رو از دل ما خارج کن. یکی این که برگردیم بگیم اللهم املا قلوبنا من حبک، خدایا قلب ما رو، دلهای ما رو از محبت خودت پر کن. کدومش قشنگ تره؟ کدومش ضروری تره؟ کدومش اولویت داره؟ کدومش اولویت داره؟ الان برید به فرهنگ عامه مراجعه بکنید، شاید اینجوری باشه، فرهنگ عامه این نقص درش باشه، به ذرس قاطع نمیتونم بگم، ولی غلبه به همین حدسی که میزنیم نزدیکتره. بگن خب اون خیلی قشنگتره که آدم به خدا بگه اللهم املأ قلبی من حبک، خدا بیا قلب منو از محبتت پر کنی خیلی شیکتره، قشنگتره، لطیفتره. در حالی که بله لطیفتر هست، یه جورایی قشنگتر هست، ولی بی تردید مقدمش اینه که اول از خدا بخوای خدا محبت دنیا رو از دلت بیرون ببره. این یک عملیات ترک گناه میخواد. باید راست بگی وایسی، دوستش داری دنیا رو؟ بهش بگو نه. بهش بگو نه، ببین بگو من میپسندمت، لذت میبرم ازت دنیا، ولی خاک بر سرت که داری منو ذلیلم میکنی. وایستا اعتراف کن پیش خودت، نه پیش کسی. غلط آدم پیش کسی اعتراف بکنه، خیلی زشته. سازمان مجاهدین خلق یه گروهی رفته بودن توشون و بعد پشیمون شده بودن و فرار کرده بودن، مصاحبه میکردن، میگفتن اینا جلسه هفتگی داشتن، بعد تو جلسات هفتگی اعتراف میگرفتن از هم دیگه. آقا اعتراف کن چه فکری اومد تو ذهنت علیه تشکیلات، اعتراف کن چه فکری اومد تو ذهنت علیه اون خانوم، اعتراف کن نسبت به نفع اون خانوم مثلا گرایشی پیدا کردی. میگفت ما رو خالیمون میکردن، بی شخصیت و بی هویتمون میکردن، ذلیلمون میکردن از نظر تشکیلاتی با این آداب. جلسه هفتگی اعترافاشون خیلی جلسه وحشتناکی بود. حق نداره کسی تو جرگه دین به کسی بگه اعتراف کنه. تو چه ربطی داری؟ نمیخواد اعتراف کنه. میرفت پیش امیرالمومنین اعتراف بکنه. آقا امیرالمومنین میگفت نه نگو. چرا داری میگی؟ من وقت ندارم حرف تو رو بشنوم. میگفت آقا شما حاکم شرعی، من گناه کردم، میخوام اعتراف کنم. منو حد بزنید، پاکم بکنید. من خودم داوطلبم. آقا بی خود داوطلبی. این نفر میگه یکی از این اعتراف کننده های به گناه اومده بود، من دیدم دلم واسه سوخت، اینقدر از حضرت وقت میخواد، میخواد حضرت حرفشو بشنوه، حضرت اجازه نمیده، من واسطه شدم حرفشو زدم، واسطه شدم یه مشکلشو برطرف کنم. آقا هی میفرستادش پی پی نخودسیا. گفتم آقا من اون مشکلاتشو حل میکنم، شما الان این حرف میزنه کارشو را بنداز. امیرالمومنین با یه غضبی یه لحظه به من نگاه کرد، دوست داشتم زمین باز کنه منو ببلعه، خاک بر سرم، من چه کاری کردم؟ من فکرم کار خوب دارم میکنم. او یه غضبی به من نگاه کرد که تو چرا گرفتارشو برطرف کردی که وایس حرف بزنه؟ من علکی داشتم میفرستمش برای یه کاری. شنیدم فیلم میسازن، توی فیلم ها آدم خوبه با آدم بده میگه اعتراف کن. نمیدونم، من که چیز ندیدم، اسمم نمیبرم. اعتراف کن، یالا بگو، یالا بگو سبک بشی. افتید چی کاره؟ خدا بعضی از اوقات فرشته ها تحمل نمی کنند یه گناه بنده های خدا رو، به هم می ریزن. هی محبت خدا رو می بینن و خدا نگاه می کنه از اون بالا، می بینه بندش دوباره می خواد بره سمت گناه، همون گناهی که فرشته مأمور یادداشت اعمال او تحمل نمی کنه. می دونید چی کار می کنه؟ خدا میاد جلوی چشمای فرشته خودشو میگیره، بند گناه بنده او رو مشاهده نکنه، میگه تو طاقت نداری گناه بنده منو میبینی، ناراحت میشی. من یه کلمه از زبانم صادر شد، گفتم اعتراف کن. نه، پیش خودت، خودت به خودت و دنیا ندیده نگیر. بگو تو دنیا، تو برای من لذت بخش هستی، تو مال دوران کودکی من هستی، طبیعیه برای من یه محبوبیت هایی داشته باشی، طبیعیه تو چشمای من یه اهمیتی پیدا میکنی، ولی ذلیل شده. به دنیا هم کاری نداریم، ما به این تعلقه میگیم ذلیل شده. تو اگه بخوای منو ذلیلم بکنی، من نابودت میکنم، من جلوت وای میستم، من تو تنهایی شروع میکنم باهات مبارزه کردن. آقا این تنهایی مبارزه کردن با دنیا اینقدر لذت داره، اینقدر غم قشنگ تو دل انسان ایجاد میکنه، در حالی که تنها نیستی. یا خدا کمی آن طرفتر پشت پرده تو رو در آغوش محبت خودش گرفته، یک کمی ازت فاصله گرفته. تو نترس، با همین دلگرمی مبارزه کن، دنبال چیزی هم نباش. اولویت اول، راهبرد اساسی سیر خودتو به سوی خدا، مدتی ترک گناه قرار بده. ازت بپرسن جوون خبری شده؟ پیغامی بهت دادن؟ وعده‌ای دادن؟ مژده‌ای دادن؟ میگی نه. بعد از یه مدتی بغض یالوتو میگیره، میگی نه. بعد از این مدتی مثل شمع آب میشی، میگی نه انتظارم نداشته باش، بگو خدایا تا آخر عمرم با چیزایی که منو جذب میکنن مبارزه میکنم، به عشق این که یه روزی تو میای در خونه من، یه روزی تو منو انتخاب میکنی، یه روزی تو منو صدا میزنی، ابی نداره اون روز هر چی باشه، تو مولایی، من عبدم، من نمیتونم برای تو تعیین تکلیف کنم، ولی تو تنهایی توی همه قربت خودم مبارزه میکنم، هیچ کی منو تشویق نمیکنه به سوی تو، همه منو تمسخرم میکنن، ولی تو این تنهایی میخوام به سمت تو حرکت کنم. خودت هم هیچی نمیگی، باشه هیچی نگو، من قبولت دارم، بنانست تو از اول منو قبول داشته باشی، من بناست دوست داشته باشم که تو رو دوست داشته باشم. پاش بایستدم بچه ها، تنها، غریب، بیکس، بدون هیچ مژده‌ای، بدون هیچ وعده‌ای، گرچه وعده های الهی همه تو آیات قرآن مال شماست، میخوام بگم بدون هیچ مژده عینی و ملموسی، بدون هیچ رؤیای صادقه خاصی، تنها برو، خودتی، خودت فکر کن، خودت فکر کن از چیا باید جدا بشی، یه مدتی تو این تنهایی فقط دنبال بریدن از گناه، بریدن از دنیا و مبارزه باش. اینقدر قشنگه یه مدتی آدم بره در خونه خدا، اصلا آدم خدا اصلا به آدم اعتنا نکنه، اصلا قشنگتر از این میشه؟ بعد از یه مدتی میدونید چی میتونی بگی؟ اونایی که یه ماه رمضان هر روز رفتن در خونه خدا هیچی جواب نگرفتن، انتظارم نداشتن جواب بگیرن، میتونن شب آخر بگن که خدایا 30 شب دارم میام در خونت. این اینقدر قشنگه، این اینقدر دلچسبه، ما طاقتشو نداریم. اگه طاقتو داشته باشیم 40 سال بریم در خونه خدا، خدا هیچی به ما جواب نده، بعد از 40 سال یه کلمه میتونیم بگیم، با چه حالی، اون حالو احدی تو دنیا نمیتونه پیدا کنه، بگیم خدایا 40 سال داریم میایم در خونت، یه کلمه ازت چیزی نخواستیم، انتظاری نداشتیم، میشه دیگه به ما نگاه کنی؟ اون یه شراب کهنه مست کننده ایست که نظیر نداره. عرضم رو تمام بکنم، میخوام بگم خدایا امسال هم ماه رمضان ما با دست خالی ما و با کمال بیادبی و ضعف ما گذشت، خدایا امسال هم مثل سالهای قبل جز گرسنگی ما هیچ بهره‌ای نبردیم از رمضان، ولی ما که خسته نمیشیم، سال بعدم میایم روزه میگیریم، تا آخر ماه رمضان هم هی در خانه تو میپلکیم، اونجا دور میزنیم، ببینیم بالاخره یکی از این ماه رمضان تو از ما خوشت میاد دست ما رو بگیری ببری داخل، یکی از این ماه رمضان اون ماه رمضان دیگه ای میشه که دیگه بعدش با تو یه ارتباط دیگه ای داشته باشیم. امسال هم گذشت باش، اما امسال دم در خانه رمضانی تو، ضیافت رمضانی تو میشینیم، به مهمونات که همه دارن با دست پر میرن بیرون نگاه میکنیم و حسرت میخوریم. ناراحتم نیستیم ازت عزیز دلم، خدای من بایدم تو به من نگاه نکنی، برای تو بده یه کسی مثل من رو به خودت بچسبونی بگی این بنده منه. میدونم تو خیلی شایسته تر و پاکتر از اونی هستی که بخوای منو به خودت بچسبونی. من انتظار هم ندارم، خیلی دوستش دارم امام زمانم، ولی انتظار ندارم آقا بیاد راحت دست منو بگیره، من که کاری نکردم بیاد دست منو بگیره، من که لیاقتی جمع نکردم. میدونم آقام خیلی پاکتر از این حرفان، خیلی نورانی، من که راضی به اذیت امام زمانم نیستم بیاد منو تحمل کنه اذیت بشه، ولی خب خدا تو میدونی منم دوست دارم یه روزی بیام تو خیمه مهدی فاطمه از نزدیک، صبر میکنم، هم به شما حق میدم، ناراحت نمیشم از دستتون، هم صبر میکنم، هیچ گله و شکایتی ندارم، میدونم عشق به تو خدای من بعد از پاک شدن دل از همه حب دنیاست. روایت شد چند وقت پیش خوندیم، محبت تو وقتی به دل من میاد که من از همه محبت دنیا پاک 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 شده باشم. میدونم خب این اتفاق که نیفتاده، ولی خدای اجازه دارم این غروب روز آخر ماه رمضان یه گوشه ای زانوی غم بغل بگیرم، به یاد اون دوست داشتن قشنگ تو که هنوز بهم ندادی، به یاد اون لحظه های قشنگ که هنوز بهش نرسیدم گریه کنم، قصه بخورم. به من اجازه که اعتراض ندارم، ولی دل که دارم اعتراض ندارم. منتها خدایا چون هنوز تو ماه رمضان هستم، ابواب رحمت تو بازه، من جسارت میتونم بکنم یه جوری با تو مناجات کنم، میتونم یه حرفایی هم بزنم. حالا که گذشت این ماه رمضان، تو دست منو گرفتی یا نه؟ حتما به من نگاه کردی، لطف کردی، ولی اونی که من میخوام خب شاید خیلی بیشتر از این حرفاست، توقعم زیادیه. منتها خدایا اجازه میدی من در مقام مناجات یه گله‌ای بکنم. خدایا نگاه کن، 30 روز ماه رمضان تو یک کمی اومد جلو من، یک کمی اومد به سمت من، یک کمی ماه رمضان تو با دستاش دل منو نگه داشت، یک کمی ماه رمضان تو منو کنترل کرد. ببین 30 روز چه علاقه ای بهش پیدا کردم، الان داره دلم براش تنگ میشه. میخوام بگم خدایا تو هم میتونی همیشه بیای جلوها، دستامو بگیری، دلمو ببری. منم همینجور میشم. ببین من مرض ندارم. ماه رمضانت که به من نزدیک شد تونست با من یه کاری بکنه، خب تو هم میتونی این کارا رو با من انجام بدی. چرا همیشه میخوای منتظر باشی من بیام، منی که نمیتونم؟ این تمنای منه نه توقع من، که بیای دست دل من رو بگیری و ببری اسیر خودت بکنی. یه مدتی خدا منو به زور پیش خودت نگه دار. نمیدونم چه جوری با این ضیافت ماه رمضان، تجربه خوبی برای خود منم تجربه خوبی بود. من فکر نمی کردم اینقدر به تو علاقه پیدا کنم دلم برات تنگ بشه، دلم برای لحظه های قشنگ با تو بودن تنگ بشه. تجربه قشنگی بود، هم برای من هم برای تو. خدای من تو نیاز به تجربه نداری. میشه یه مدتی خودت منو نگرم داری سمت گناه نرم؟ میتونیم این لحظات آخر این مناجات ها رو با خداوند متعال داشته باشیم و خداحافظی کنیم با ماه رمضان. یه مژده بهتون بدم، ناله بزنیم در خداحافظی با ماه رمضان، یه کمی از صحیفه سجادی از این دعا با هم بخونیم. آی مهمونایی که دلتون تنگ داره میشه برای ماه رمضان، آی مهمونایی که احساس میکنید از ماه رمضان بیرون میرید غریب میشید، تنها میشید، دوست دارید تو ماه رمضان بمونید، بهتون مژده بدم این علامت اینه که ماه رمضان هم به شما علاقه پیدا کرده. این صدای گریه های شما نیست، صدای ناله رمضانی که میخواد از شما جدا بشه و انعکاسش در شما پیداست. این صدای ناله فرشته هاست که دارن از شما فاصله میگیرن. این صدای ناله زمین و زمان نورانی رمضانی که داره از شما فاصله میگیره. کسی جرأت میکنه فردا غروب بیاد تو همین مسجد یه نگاه کنه به اون صحنه خالی مسجد، اگر نشنید در و دیوار مسجد دارن گریه میکنن. اینایی که اینجا بودن کجان؟ روایت همشو دارم برای تو میگم. السلام عليك يا شهر الله الأكبر، خدا حافظ ماه رمضان. در زبان عربی هنگام خدا حافظیم از کلمه السلام علیک استفاده میشه. السلام عليك يا عيد أولياء السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات سلام بر تو خدا حافظ ای بهترین لحظه های من السلام عليك يا خير شهر في الأيام خدا حافظ بهترین ماه نازنین من يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم خدا حافظ دعای ما رمضان اللهم إني أسألك من بهائك بأبوه وكل بهائك خدا حافظ سهرهای ماه رمضان اللهم اغن كل فقير واشبع كل جائع وارزقنا بيتك الحرام خدا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب خدا حافظ شبهای قدر خدا حافظ يا حبيب من لا حبيب له يا أنيس من لا أنيس له يا رفيق من لا رفيق له يا أمان من لا أمان له خدا حافظ دعای جوشن کبیر خدا حافظ تا سال بعد بکه یا الله بکه یا الله خدا من تو رو به خودت قسم دادم خدا حافظ آینای نازنین شب قدر که روح منو به آسمان ها بردی بالحسین بالحسین بالحسین
من هر موقع میخوام خدا رو به حسین قسم بدم یاد این صحنه میفتم، میگم خدا به کدوم حسین قسمت بدم؟ اون حسینی که رو زمین افتاده یا اون حسینی که بالای نیزه انگار نیزه قرآن به سر گرفتم؟ روزای رب رمضان، روزای شبای قدر، خداحافظ. خدایا نتونستم قشنگ بندگی کنم، اما حق دارم ماه رمضان رو دوست داشته باشم، حق دارم دلم بگیره، حق دارم غصه بخورم. به تو نزدیک نشدم، قبول دارم آداب رمضان رو اجرا نکردم، قبول دارم، اما حق دارم دوست داشته باشم محیط تو رو، فضای مهمانی تو رو. روز اول کجا رفتیم؟ پایان رمضانمون هم همون جا بریم. به خدا هیچ کس مثل مادر آدم دلسوز آدم نخواهد بود. مادر 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 یا فاطمه کمکمون کن، بچه ها تو جبه ها خیلی گرفتار می شدن، یه ناله یا زهرا می خواست، گره ها باز می شد ولی باز می شد. خدایا اگه منو نبخشیدی تا الان، می خوان یه لحظه دیگه اذان بگم، میرم در خونه مادرم می نشینم، به در خانه مادرم متوسل میشم، اینقدر ناله میزنم. شنیدم هر کی در خانه علی بره فاطمه جواب میده، شنیدم هر کی در بزنه فاطمه میاد پشت در. خدایا اگه منو نبخشی در این غروب، عالمو با روزه فاطمه به آتش میکشم. خدایا میخوام تهدید کنم به روزه خان در لحظات آخر رمضان، خدایا ببین من هیزم نیاوردم، خدایا من لگد به در نمیزنم، مخصوصا اگه بدانم فاطمه پشت دره. اگر مادرش فاطمه رو تو مدینه نمی زدن، کجا جرأت می کردن زینبش رو تازیانه بزنن؟ کجا جرأت می کردن 3 ساله حسینش رو تازیانه بزنن؟ هر کی تو کربلا تازیانه میخوره همون جای باید بگه مادر، فدای قربتت بشم مادر مادر. اما از اون وقتی که کوچولوهای حسین و سیلی میزدن، دیگه نمیشه غروب رمضان بهتر از این آدم غروبشو برگزار کنه. روز آخر کجا برم که به من نگاه کنی؟ به به ممنونتم، با این گرمزان من خوب نبودم برای تو، اما اومدی روز آخری دستم و گرفتی تو مجلس وداع قشنگی منو آوردی. ممنونتم ماه رمضان، دیگه از من جدا نشد. انشالله ای ماه رمضان امسال تو میری تا روز قیامت، ماه رمضان سال بعد یه ماه رمضان دیگه است. انشالله تو ماه رمضان امسال خودم و روز قیامت ببینم، اونجا مبادا از من گله من باشی. دیگه فراموش کن از ما هر چه بدی مشاهده کردی، ماه کریم من.
علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در این لحظات آخر ماه رمضان با هم دعا کنیم، دستها رو به در خانه خدا بالا ببریم. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها فعجبنا یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک على كل شیء قدیر. خدایا ما رو جزو بهترین مؤمنان خودت در این رمضان عزیز قرار بده. خدایا عبادتها و توسلهای ناقص و ناکافی ما رو به کرمت قبول بفرما، به فضلت نمازها و روزهای رمضان ما قبول بفرما. امشب و فردا بهترین عیدیهایی که به اولیاء خودت میدی به ما هم کرامت بفرما. حاجت حاجتمندان در این جمع، متوسلین به دعا، ملتمسین به دعا، مریضدارها، گرفتارهایی که سفارش کردن، خدایا همه رو از سایه حاجت روا بگردان. خدایا حالا دیگه نمیخوام یه دعایی میخوام بکنم. خدایا روز عید فطر چشم ما به جمال دلارای مهدی فاطمه منور بگردان. امسال رو سال فرج حضرت قرار بده. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان غیبت مهدی فاطمه قرار بده. ما رو جزو بهترین اصحاب حضرتش قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.